همیشه به یاد بسپار که بازنده ترین افراد در زندگی کسانی هستند که هرگز به هیچ کاری دست نمی زنند. که لحظه هاتون رو با آموزش صادرات همراه کردین، لطفاً این همراهیتون رو تا پایان برنامه هم با ما ادامه بدید. خب جناب مسعودی، یک در واقع واژه‌ای در حمل و نقل بین‌المللی استفاده میشه، ما هم در بخش اصطلاحات البته در خصوصش از شما کوتاه شنیدیم، این مانیفست دقیقاً به چه معنی است؟
عرضم خدمت شما، مانیفست فهرست موجودی کالا در وسایل حمل و نقل است. حالا ممکنه بگن چه فرقی با برنامه میکنه؟ ممکنه داخل یک کانتینر چند نفر کالا داشته باشن، در کامیون، هواپیما، کشتی. قطع و یقین مانیفست رو میبایستی شرکت حمل کننده تهیه و تنظیم کنه برای گمرکات مقاصد بعدی که میبایستی کالا در اونجا تخلیه بشه. مانیفست توسط شرکت حمل کننده صادر میشه برای گمرکات مقصد. برنامه سند ملکیت کالاست که وقتی حمل کننده دریافت کرد کالا رو، کشتی حرکت کرد، اونو به تحویل دهنده کالا ارائه میکنه. ولی مانیفست رو هیچ موقع خریدار و فروشنده نمیبینند. مانیفست توسط شرکت حمل کننده صادر میشه و به گمرک مقصد میرسد، میبایستی ریسیور اون رو ارائه بکنه جهت گرفتن مجوز ورود یا تخلیه کالا.
ارائه به چه کسی؟
به گمرکات هستش.
بله.
زمانی که یک کامیون کالا داره میاد میرسه به گمرکات، 10 نفر 5 نفر کالا داخلشون دارن، اینجا ریسیور بعد اون مانیفست رو ارائه بکنه به گمرک که این کامیون با این شماره حاوی چه کالاهایی که مبدأش مشخصه، مقصدش مشخصه، نام کالاها، تعداد بسته‌ها و مابقی پارامترهایی که مورد نیاز هست در فرمت مانیفست رو تهیه بکنه. پس مانیفست فهرست موجودی کالا داخل وسایل حمل و نقل رو میگن. زمانی که رسید به مقصد، این در اختیار خریدار قرار نمیگیره، در اختیار فروشنده هم در مبدأ بهشون قرار نمیگیره.
ریسیور میده به گمرک.
ریسیور بله هماهنگ میکنه، فرمت های دیگر هم اضافه میکنه، به گمرک میده. به عبارت مجوز ورود و تخلیه کالا از اون وسیله نقلیه در گمرکات میشد. البته پس از بررسی و تایید گمرک و صدور مجوز ورود کامیون به گمرک و همچنین تخلیه است. اینو به هیچ عنوان خریدار و فروشنده نمیبینن، ولی تو بحث های حمل و نقل مانیفست و مانیفست وجود داره.
ممنون از توضیح مبسوطتون جناب مسعودی. اگر اجازه بدید مفهوم STC, STW و STV رو هم در برنامه همینطور توضیحش رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. همیشه از این برنامه هایی که یا هر سند حملی رو که مطالعه میکنن درخواست میکنم که از ابتدا تا انتها رو مطالعه بکنن. ممکنه یک اصطلاح ممکنه مفاهیم مختلفی یا مفاهیمی داشته باشه که می طلبه که وارد کنندگان و صادر کنندگان اون رو کاملا توجیه باشن و بدن یعنی چی. STC در کلیه برنامه ها وجود دارد. سه تو کانتین هسته، یعنی به عبارتی شرکت های حمل هیچ موقع نه فرصت نه مسئولیتی دارن که بسته ها رو باز کنن ببینن کالا داخلش چیه، بعد در برنامه می‌نویسن چنین و چنان کالایی وجود دارد.
بله.
نه فرصت دارن، نه قانون اجازه بهشون میده، نه اصلا امکان پذیر هستش که 100 تا کانتینر، 1000 تا 15000 تا کانتینر در کانتینرهای کشتی‌های کانتینر بر نسل 7م از 15000 تا باز بشه. اصلا امکان پذیر نیست. پلمپ گمرک مبدأ به هیچ عنوان تا رسیدن به گمرک مقصد حق باز شدن ندارد. پس حالا حمل کنندگان این محتوای کالا رو چی بنویسن داخل برنامه؟ یکی از مفاهیم بسیار مهمی که حتما میبایستی شرکت‌های حمل به اون اشاره کنند، نوع کالا و مقدار کالا هستش. حالا مقدار ممکنه بشمارن کارتونا رو یا کانتینر رو، ولی داخل کانتینر رو که امکان شمارش یا بررسی اون وجود نداره. پس بنابراین اونا ست تو کانتین میکنند. مفهوم و مضمونش یعنی این، بر اساس اظهار صادر کننده محتوای داخل بسته ها یا کانتینر این مقدار نوع کالا میباشد. به طور مثال 10 تا کانتینر ما داریم صادرات میکنیم از کشور از اون به کشورهای هدف صادراتی. برنامه‌ای رو می‌خوایم دریافت کنیم. تعداد 10 کانتینر قید میشه حتما. باز قید میشه داخل هر کانتینر 50 تا 100 تا 500 تا یا هر تعدادی هست بر اساس اظهار صادرکننده. من کانتینر تحویل گرفتم و در مقصدم کانتینر تحویل میدم. یعنی هیچ مسئولیتی شرکت‌های حمل کننده نسبت به تعداد و نوع کالاهای بارگیری شده داخل بسته‌ها رو به هیچ عنوان ندارن. استیوی رو اشاره فرمودید شما، خب اینجا به حجم کالا ارتباط پیدا میکنه. ستو والیوم هستش، یعنی بر اساس اظهار صادر کننده یا تحویل دهنده کالا حجم کالای دریافتی اینقدر متر مکعب میباشد. و اصطلاح بعدی که استفاده فرمودید SCW هستش، ستو ویت هستش. در گمرکات دنیا برخی از کالاها به صورت وزنی حقوق ورودی باید پرداخت و سپس ترخیص انجام بشه و برخی اتفاقات هم ممکنه بیفته. تو اینجا باز اگر شرکت حمل کننده امکان توزیین نداشته باشد و صادر کننده و یا وارد کننده درخواست کند که این عبارت هم، یعنی وزن ناخالص کالا رو هم در بارنامه درج بکند، اونم SCWش میکنه. بر اساس اظهار صادر کننده میزان یا وزن ناخالص کالاهای دریافتی این مقدار کیلوگرم یا تن می باشد. دقیقا اومد شرکت حمل کننده هم از نظر محتوا، هم از نظر حجم، هم از نظر وزن ناخالص خودشو بری از مسئولیت کرد. ولی خیلی از شرکت حمل کننده توزیین می کنند، دیگه SCW نمی نویسند، وزن ناخالص خودشو می نویسند. گاهن هم حجم کالا رو هم اگر امکان بررسی باشه یا اندازه‌گیری باشه خودشون بررسی میکنن. ولی STC رو معمولاً باید در برنامه ها دوستان از ما یا به عنوان STC باید ببینن، یا set to contain رو حتما باید در برنامه ها قید شده باشه و هر کی که اسناد دستش میرسه این عبارت رو میتونه در اون برنامه مشاهده بکنه.
ممنون از توضیحاتتون. در چند برنامه‌ای که در خصوص حمل و نقل بین‌المللی داشتیم و در خصوص موضوع مهم لیپ تایم صحبت کردیم، شما از کشتی‌های لوشیپ و فست شیپ صحبت کردید. اگر موافق بودید الان یک توضیح جامعی در این خصوص از زبان شما بشنویم.
یکی از پارامترهای زمانی که برای واردات و صادرات با توجه به ترم تحویلی که در این کوترمز هست، زمان حمل از مبدأ تا مقصد است. یکی از وسایل حمل که خیلی در تجارت استفاده میشه بحثای کشتی ها هستش. من اعتقاد دارم که عزیزان وارد کننده ما باید پارامترهای زمانی همونجور که حضرت عالی اشاره کردید در لید تایم ببینن. حالا کشتی هایی که میخوان حمل بشن از بندر مبدأ کالایی رو دریافت کنن تا بندر مقصد کالایی رو تحویل بدهن، آیا بازده زمانی ثابتی دارن؟ قطع و یقین میتونیم بگیم خیر. حالا کشتی هایی که لاینر هستن چطور؟ تو کشتی لاینر هم میتونه متفاوت باشه. میتونه یه کشتی با 15 تا توقف کالا یا کالاهایی رو از مبدأ تا مقاصد مختلف ببره، میتونه با کمتر یا بیشتر. این بحث فصلی و لوشی بیشتر واسه مدیران پروژه ما عرض میکنیم که حتما زمانی که این کشتی میخواد از مبدأ تا مقصد بیاد رو از قبل پیش بینی کنید. بپرسید از شرکت حملی که خودتون انتخاب کردی طرح کارتون فوبه یا فروشنده انتخاب کرده طرح رویه این کوترمزش CFR است. اون شرکت های کشتی دقیقا مشخصه که در اون بازده زمانی از کدوم کشتی استفاده میکنن یا بارگیری کالاشون رو کدوم کشتی هست، و اون کشتی اگه لاینر باشه معین شده از قبل، برنامه زمانبندیش معلوم شده که زمانی که از اون گمرک به عبارتی خارج میشه تا رسیدن به گمرک مقصد در چند تا بندر توقف داره. هرچی توقف ها کمتر باشد ما میگیم فست شیپ. فست شیپ کشتی هایی هستن که کالا را از مبدأ تا مقصد بدون توقف یا با حداقل توقف حمل و ارسال یا میرسونن. در مقابلش لو شیپ هستش، کشتی هایی که با حد اکثر توقف و حد اکثر زمان کالا رو از بندر مبدأ تا بندر مقصد میارن. اگر دوتا ETD ETA رو از شرکت های حمل و نقل مختلف بگیرن، دقیقا اینجا مشخص میشه که این کشتی ها فست شیپ هستن یا لو شیپ هستن. یعنی این که زمان تقریبی حرکت کشتی از بندر مبدأ چه روزی و زمان تقریبی رسیدن کشتی بندر مقصد چه زمانی است. دو تا شرکت رو این برنامه‌شون رو بگیرن، مشروط که با یک کشتی نباشه، کشتی‌های مختلف باشن، دقیقاً اون اختلافش میشه فست شیپ و لو شیپ. اگر شرکت حملی گفته باشه من 23 روزه به صورت تقریبی کالای رو از اون بندر تا این بندر میرسونم و شرکت دیگه گفته باشه 19 روزه، خب بین این دوتا فصل لو مشخص میشه.
بله.
پس بنابراین دوستان مدیران پروژه زمانی که هم به عهده خودشون هست این بحثو با شرکت هم کننده کنن داشته باشن و در زمانی که در صد CFR دارن خرید میکنن از فروشندگانشون هم بپرسن که آقا از دوتا شرکت حمل و نقل این برنامه زمانی حرکت و رسانه کشی رو بهشون اعلام کنن. ترجیحاً مدیران پروژه میخوان کالاشون به موقع برسه دیگه، پس میان از فست شیپ ها انتخاب کنن، اگر انتخاب با خودشون است و یا به فروشنده بگن که با شرکت حملی به عبارتی کالا رو ارسال بکنه که بازه زمانی مدت زمان حملش کوتاه‌تر یا کمتر باشه.
بله، سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. صدای ما رو از رادیو تخصصی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میشنوید و این برنامه آموزش صادراته. قطره قطره می چکد و با پایداری و سماجت سنگ بزرگ را سوراخ می کند. ممنون که ما رو در برنامه گه آموزش صادرات همراهی می کنید عزیزان شنونده. همطور که میدونید ما در خصوص حمل و نقل بین المللی با حضور کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای مسعودی صحبت می‌کنیم. خب جناب مسعودی، این کشتی‌های رورو که در حمل و نقل ها ما مداوم می‌شنویم، اینها دقیقاً و به طور مفصل به چه معنی است؟
عرض کنم خدمت شما، آیا کشتی‌ها فقط کالا رو جابجا می‌کنند و یا مسافر رو
همراه با کالا؟
بله. آیا می تواند کشتی وجود داشته باشند، به طور مثال کامیون حامل کالا را هم درون خود جای داده و از بندری به بندر دیگر منتقل کنند؟ تو برنامه گذشته کلاسیفای شیپ رو عرض کردم خدمتون. کشتی هایی که به طور مثال کامیون های مختلف یا وسایط حمل و نقل مختلف را درون خود جای داده از بندری به بندر دیگه برن رو میگن کشتی های رو رو.
بدون مسافره؟
خب راننده کامیون که حتما باید باشه دیگه، چون راننده کامیون میبره کامیون رو داخل کشتی، اون باشین به قول خودمون یه جایی پارک میشه، یه جایی متوقف میشه و اون راننده یا همراهانی که در اون کامیون هستن در مکانی که به عنوان مسافر قلمداد میشه قرار میگیرن دیگه.
ولی قصد فقط کالاست؟
قصد اینجا خودرو و کالا هست، کامیونی که روش کالا وجود داره. در برخی از کشورها با توجه اینکه شرایطشون طوری بود که فقط از طریق دریا امکان پذیر بود کالای تجاری انجام بشه، قطعا یقین این اتفاق می افتاد. در کشور انگلیس زمانی که بخواست صادرات انجام بشه و قبل از تونل مانش حتما این اتفاق می افتاد. کشتی می بایستید در یک اسکله با کامیونی که حامل کالا بود درون کشتی رو رو می شد، می اومد داخل این کشتی بدون اینکه کالا از کامیون جدا بشود، بدون اینکه کالا از کامیون ترانس بشود منتقل بشود به داخل کشتی، کامیون داخل کشتی قرار می گرفت، راننده و حالا اگر افراد دیگه هم همراه بودن در قسمت خودشون استقرار پیدا می کردن و اون کامیون به طور مثال می اومد در یکی از بندر فرانسه، بندر فرانسه دوباره کامیون خارج می شد با چرخهای خودش به عبارتی و یا با کامیون ادامه مسیر رو می پیموند.
بله.
این کشتی ها البته فقط هم بار نیست، کشتی های رو رو به عبارتی می توانند ماشین های شخصی و همراه مسافر خودش هم درون خودشون جای بدن.
بله.
در مجموع کشتی هایی که وسایط حمل و نقل کالا و یا مسافر رو درون خودشون جای میدن رو میگن کشتی های رو رو. یکی از رویه هایی هستش که برای کاهش کره حمل هم در بحث های واردات و صادرات از این کشتی ها استفاده میکنن.
اینجا در واقع رو رو یعنی رول آف،
رول آن رول آف، یعنی ورود پیدا میکنه وسیله نقلیه به داخل بدون که کالاش تخلیه بشه، دوباره در بندر بعدی که مقصد اون کشتی هست اون کامیون یا وسیله نقلیه از توی کشتی پیاده میشه.
جناب مسئولی، از سویچ بی ال یا تغییرات بارنامه در واقع در چه مواقعی اصولا استفاده میکنن؟
زمانی که ما میخواییم سویچ بی ال رو مطرح بکنیم حتما فیما بین تولید کننده اصلی و خریدار اصلی یک واسطه هم وجود داره. ما می‌خوایم کالایی رو برای خریداری بفرستیم که خود خریدار فروشنده کالا به مقاصد بعدی هستش. اینجا کالا از کشور از ما به اون کشور هدف که خودش ری اکسپورتر هست، صادر کننده مجدد کالا هست، ارسال میشه.
بله.
خب اونجا میخواد اون واسطه با اون خریدار خودش متوجه نشه که این کالا از کدوم مبدا اومده. این بحثای تحریمی هم معمولا از این طریق مورد استفاده قرار میگرفته. میخواد متوجه نشه از کجا اومده. میاد نسخ کامل بارنامه که به طور مثال از بندر عباس ما رفته به این کشور واسطه رو اون وارد کننده کالا از ما دریافت میکنه، با هماهنگی که با اون ریسیور انجام داده که بعداً باید بشه کریر یا فوروردر، تبدیل بارنامه، یعنی بارنامه که مشخص شده که از کشور از ما داره صادرات میشه به اون کشور واسطه که خریدار فروشنده مبدا و مقصدش مشخص است، بخواد سویچ بشه. این بارنامه ها میبایستی به ریسیور تحویل بشود و بارنامه جدید صادر بشه که خود اون واسطه میشه فروشنده و خریدار میشه اون خریداری که ما به عنوان زنجیره اول صادرات نمیشناختیم. این تبدیل بارنامه یا تغییر بارنامه در حتی تو LCA بک تو بک، اگر از آن ما در برنامه گذاشته کامل اینا رو گفتیم، اگر در بک تو بک با ما بوده باشن دقیقاً تو سویچ بیل اتفاق میافتاد، زمانی که کالا به اون کشور میانی رسیده و برنامه جدید رو میبایستی صادر کنن. ارائه برنامه اصلی قبلی و صدور برنامه جدید رو در استرار حمل و نقل سویچ بیل میگن.
ممنون از توضیحات خوبتون. خدمت شنونده عزیز عرض کنم که اگر مایل هستید که سوالات خودتون رو با کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای مسئولی مطرح کنید، سایت ifbc.ir در اختیار شماست که میتونید سوالات خودتون رو به صورت مکتوب در اونجا در واقع مطرح کنید و ما قطعا در برنامه در خصوصش صحبت خواهیم کرد و پاسخشون رو از زبان کارشناس محترم برنامه‌مون خواهیم شنید. خب جناب مسئولی، اگر موافق باشید نگاهی داشته باشیم به سایت ifbc.ir و ببینیم که عزیزان هموطن چه سوالاتی پرسیدن.
عرضم خدمت شما، یکی از سوالاتی که مطرح شده مشخصه که دوستی شنونده ما در امر تجارت جوان یا تازه کار هستن، میگن ما چی کار کنیم که پولو میخواییم بدیم به فروشنده ها، چون الان غالبا فروشندگان میگن کش این ادوانس باشه، یعنی از قبل پولو به ما بدید و بعد ما کالا رو ارسال بکنیم. من به همه عزیزان تجار عرض میکنم که زمانی که میخوان پولی رو از قبل بدونین که کالا حمل بشه براشون بارنامه صادر شه ارسال کنن، حتما فروشنده مورد نظر و مورد بررسی کامل قرار بدن، چون در حال حاضر فروشندگان به برخی از تجار ایرانی اعلام میکنن که پولا پیش بدید حالا هر ضریبی، جهت اطمینان که ما این پولمون از بین نره، سوخت نشه. چیه دوستان عزیز، علی‌رغم اینکه ما میدانیم برخی از فروشندگان ضمانتنامه پیش پرداخت را صادر نمیکنن، مطرح بکنیم. زمانی که هر فروشنده‌ای بخواد پولی رو از قبل از خریدار بگیره که بره مواد اولیه یا اطمینان خاطر یا کالایی رو تولید بکنه، حتما اینجا میبایستی پرداخت کننده که خریدار وجه هست از اون فروشنده فرضی بگه آقا در قبال پولی که من بخوام به شما بدم تضمین رو به ما ارائه بدید. تضمین حتما باید بانکی باشه. اخیراً با ایرانی ها مطرح میکنن نامه تضمین میدن. نامه تضمین هیچ بار حقوقی نداره، هیچ بار تضمینی نداره که فروشنده خودش تعیین کنه که آقا این ضمانت میکنم که کالاتو بفرستم. هیچ مبنای حقوقی نداره. حتما بحث شخصیه، شرکتی داره تضمین میده. ما شرکت شخصی نمیخوایم، ما یک نفر دیگه میخوایم که بانک باشه اینجا ترجیحاً واسه ما. ای پی جی رو مطرح کنن این دوستان از ما، ضمانتنامه پیش پرداخت، بگن آقا ما پول نقد رو آمادگی داریم به شما بدیم، حتما هم میدیم بهتون، مشکلی هم نیستش، ولی در قبالش ای پی جی باشه. حالا ای پی جی چه ویژگی داشته باشه که اگر فروشنده فرضی کالا رو حمل نکرد ما بتوانیم پولمون نسوزه، به عبارتی بتونیم به اون پولمون برسیم؟ ویژگی های ضمانتنامه های ارزی، ارزم خدمت شما، آن کاندیشنال، بدون قید و شرط، ایروکیبل، غیر قابل فسخ، پس از صدور نمیتونه اینجا فروشنده بره به بانک بگه ارزم خدمت شما این ضمانتنامه رو باطل کن. اینجا یه بحثی مونه که مدت ای پی جی چقدر باید باشه. حتما عزیزان وارد کننده که ما میخوان پول رو پرداخت بکنن، حداقل این هستش که تا چند روز بعد از تاریخ بارنامه که با هم تفاهم کردن ای پی جی چی باشه؟ زمان داشته باشه.
یعنی چند روز بعد؟
چند روز بعد، بله. یعنی که اگر خب فروشنده جنس رو حمل کرد، امر بدیهی هستش که ما دیگه کاری نداریم، کالامون حمل شده، حالا بحثای بازرسی باید داخلش بشه که اون مجزا. اگر قبل از بارنامه باشه این ای پی جی ما اکسپایر میشه، منقضی میشه، باطل میشه. احیانا خدای نکرد اگر فکر خاصی رو یه وقت فروشندش رو بخواد فقط پولو برداره و کالا رو حمل نکنه، اونجا ما به عبارتی سرمون کلاه میره. پس در ای پی جی ما همیشه درخواست میکنیم از عزیزان که میخوان پول از قبل بدن، تاریخ سررسید ضمانتنامه پیش پرداخت یا ادوانس پیمنت گارانتی حداقل چند روز بعد از دلیوری تایم و یا چند روز بعد از تاریخ بارنامه باشه.
ممنون از توضیحاتتون، امیدوارم که این شنونده ی عزیز پاسخشون رو از طریق برنامه آموزش صادرات گرفته باشن. اگر موافق باشید چند اصطلاح از شما بیاموزیم.
خواهش میکنم،
بفرمایید. جنرال اوریج به چه معنی است؟
جنرال اوریج یه بحث بیمه ای هستش که خسارت همگانی در بیمه باربری کالا هست. زمانی که کشتی در حال به عبارتی آسیب دیدن میباشه، کاپیتان کشتی جهت نجات جان خدمه و کالاها اختیار دارد بخشی از کالا رو به دریا بریزد. عملیات انتقال کالا از کشتی به دریا را جتیسان میگن. جتیسان اولین کاپیتان کشتی بود که این کار رو انجام داد و به نام ایشون ثبت شده. و بیمه کشتی و بیمه شرکت‌ها یا افرادی که کالاشون در کشتی سالم مانده اند بخشی از خسارت وارده به شرکت بیمه کالاهایی که به دریا ریخته شدند رو به عبارتی پرداخت میکنند. اینجا شرکت‌های بیمه با هم ارتباط میگیرند، هیچ موقع خریدار فروشنده در مقابل هم قرار نمیگیرند. من وارد کننده وقتی کالام ریخته شده باشه تو دریا، خب من خسارتمو میگیرم با توجه به نوع بیمه‌ای که بیمه کردم. اینجا شرکت‌های بیمه با هم ارتباط برقرار می‌گیرن یا درگیر این موضوع میشن. جنرال اوریج رو بیمه‌های A، B و C هم کاملاً پوشش می‌ده.
منده به چه معنی است؟
منده بحث بازرسی کالا هست، نفر روز بازرسی هستش. زمانی که قراردادی فیما بین شرکت بازی کننده و خریدار و یا فروشنده به صورت PSI، به صورت ویژوال اینسپکشن، به صورت کمی ظاهری یا چشمی قرارداد منعقد میشه، شرکت‌های بازرسی کننده با توجه به حجم کالا و تعداد نفر روزی که میخوان مهندس یا متخصص به فرستن راتی بازی چشمی، اون رو محاسبه میکنن و به طرف مقابل میگیرن. بنابراین منده شد مبنای مهندس روز یا نفر روزی که اون شرکت بازرسی کننده برای کالای مورد نظر میخواد بازرسی بکنه. یعنی میگه هر نفر روز $200، $500، $1000 با توجه به نوع کالا و شرایطی که در اون وجود داره مبنای اعلام هزینه بازرسی در بازی‌های چشمی منده هست. نفر روز مهندس هستش.
درسته. دوبه کاری به چه معنی است؟
زمانی که کشتی‌های بزرگ امکان پهلوگیری در بنادری رو نداشته باشن، کشتی در یک منطقه که امکان داره به عبارتی لنگر میندازه و وای میسته و دوبه یا بارج میره کنار این کشتی قرار میگیره. دوبه یا بارج صفحاتی هستن که برای همین بارجینگ یا دوبه کاری مورد استفاده قرار میگیره. عملیات انتقال کالا از کشتی به بارج را دوبه کاری یا بارجینگ میگن. این کالاها روی این بارج گذاشته میشه و چون اینا دارای موتور محرک نیستن، یه یدک‌کشی، یه کشنده اون بارج رو میاره کنار اسکله و بالعکس کالای رو از اسکله منتقل میکنه به اون کشتی. حتما این کشتی‌ها باید جرثقیل داشته باشن که بتونن این کالا رو جابجا کنن.
بله. نان اپراتیو ال سی به چه معنی است؟
نان اپراتیو ال سی اعتبار اسنادی غیر فعال یا غیر معتبر میباشه. زمانی که بین خریدار و فروشنده صحبت و مذاکره شده و قرار شده فروشنده شرطی را محقق بکنه، در حال انجامش هست. خریدار اگر LC‌ش آماده باشه میتونه در بانک اون LC رو به صورت نان اپراتیو باز کنه. یعنی به بانک اعلام کنه اعتبار اسنادی مربوطه به صورت غیر فعال، غیر اکتیو یا نان اپراتیو افتتاح شه. و پس از محقق کردن اون شرط توسط فروشنده LC نان اپراتیو به اپراتیو تبدیل بشه. اگر برنامه‌ای صادر باشه در زمانی که LC نان اپراتیو میباشد، بانک معامله کننده و گشایش کننده اون رو مغایرت میکنن میدونن و از دریافت اون معمولا خودداری میکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم از توضیحات خوبتون جناب مسئولی و ممنون که دانش و تجربتون رو در اختیار شنوندگان و من قرار میدید. با شما خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
از شما شنوندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که تا پایان برنامه خودتون آموزش صادرات رو همراهی کردید. روز روزگار بر شما خوش و خداحافظ.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا، ایلیکا همراه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
سر بلند نور، ره سپار صبح فردایی، چشمه در دل ما عاشقی جاریست، شعر باران شور دریایی، خاک تو سرمه چشم عاشقان. ای وطن ای وطن جاودان به ما، جاودان به ما،
ای دیار عشق و ایمان،
خانه ای کار و پاکا، ایران ای سلام امید،
در هوایت چون سیاوش رد شدیم از هر چه آتش،
بر بام سپید دمید. تشنه عدالت است، زامن بقایان پاکی و صداقت است، پاکی و صداقت است،
ای دیار عشق و ایمان، خانه نیکان و پاک،
ایران ای سرای امید،
در هوایت چون سیاوش رد شدیم از هر چه آتش،
ارمغان طبیعت عنوان برنامه‌ای است که همکنون تقدیم حضورتون میشه. با ما همراه باشین.